که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داشت. هزار نکته باریک‌تر ز مو جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری دارد. نکته باریک ترسمو
به نام آن که جان را فکرت آموخت. یاران و همراهان نکته باریک ترسمو سلام، روز و روزگارتون بر وفق مراد. من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش در خدمت شما هستیم به مدت 30 دقیقه با برنامه نکته باریک ترزمو و موضوع فرصت طلبی. با ما همراه باشید. تا حالا شنیدین که میگن 3 دقیقه آخر خوب جنبیدی؟ این اصطلاح در بین مردم به این اشاره داره که یه حرف یا حرکتی رو در دقایق و لحظات محدود خیلی بجا و به موقع انجام بدی. لحظه ای که انگار خلق شده تا تو و فقط تو اون کار مهم رو انجام بدی. اما 3 دقیقه آخرش در باورهای ادیان گوناگون روایت‌های متفاوتی در مورد خلقت جهان در 7 روز و نابودی اون در آخر زمان وجود داره و اینکه 3 دقیقه آخری که جهان در حال نابودیه چه اتفاقاتی میفته. انقدر که نویسنده به نام پال دیویس رمانی به همین نام، یعنی 3 دقیقه آخر، نوشته. اما منظور ما در این برنامه از 3 دقیقه آخر اینه که دم و غنیمت بدونیم، قدر فرصت هامونو بدونیم، هیچگاه ناامید نشیم و دست از تلاش برداریم. در این صورت میتونیم نه تنها در تمام 3 دقیقه های عمرمون، بلکه در تمام دقایق زندگیمون خوب بجنبیم و از فرصت هایی که در اختیارمون قرار میگیره درست و به جا استفاده کنیم. شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید و یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما رو در جریان پیشنهادات و انتقادات و نظرات خودتون قرار بدید. و اگر صحبتهایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان و شنوندگان برنامه برسه، با پیامک کردن شماره تماسی از خودتون همکاران ما با شما تماس میگیرن و مستقیما با شما صحبت میکنن. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام، روز شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو بخیر باشه.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
پیرمردی با همسرش در فقر زیاد زندگی می کردند. هنگام خواب همسر پیرمرد از او خواست تا شانه ای برای او بخرد تا موهایش را سر و سامان دهد. پیرمرد نگاهی حزن‌آمیز به همسرش کرد و گفت که نمی توانم بخرم. حتی بند ساعتم پاره شده و در نتوانستم بند جدیدی برای آن بخرم. پیرزن لبخند زد و سکوت کرد. پیرمرد فردای آن روز بعد از تمام شدن کارش به بازار رفت و ساعت خود را فروخت و شانه ای برای همسرش خرید. وقتی به خانه بازگشت، شانه در دست، با تعجب دید که همسرش موهایش را کوتاه کرده و بند ساعتی در دست دارد. مات و مبهود، اشک ریزان همدیگر را نگاه کردند. اشکهایشان برای این نبود که کارشان هدر رفته، برای این بود که چقدر همدیگر را دوست داشتند.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
من نمیتونم با دخترم مخالفت کنم. اصلا تو این مقوله خیلی ضعف دارم. اصلا یه الان رگ خواب منو دستش گرفته. دختر داشتن این درد سرارم داره دیگه. باید یکم باش حرف بزنم. خانومم دست شاکیه ولی واقعا من باش هیچ مشکلی ندارم. دختره دیگه، ناز میکنه. الان 6 سالشه. بهم گفته اگه براش کوله پشتی صورتی نخرم اونم اصلاً صبونه نمیخوره. خانومم مخالفه، میگه این بچه پر رو شده. میگم ولکن خانوم، من که صبح تا شب تو خونه نیستم، تو حسابی وقت داری روشو کم کنی. من که میام خونه باش نجنگ. خسته شدم هر وقت میبینمش در حال گریه است. میگه نباید بفهمه تو مخالف رفتارشی. میگم وقتی من خونه نیستم به تعلیم و تربیتش بپرداز لطفاً. میگه تو چرا انقدر بهش باج میدی؟ میخندم و میگم بچه‌مونه. مگه باجگیره؟ یا شایدم خفگیره. عصبی میگه داره لوس میشه. میگم بره مدرسه درست میشه خانوم. میگه انگار معلم وظیفهش دستورات دختر ما رو عملی کنه. هر روز باید واسه لوس بازیش بریم جواب پس بدیم آقا. میگم نه عزیزم، بره مدرسه میفهمه جامعه نازشو نمیکشه. میگه احسان اینجوری حرف نزن، بچه خیلی عزیزه ولی تربیتش عزیزتره. میگم الان مشکلتون با هم چیه؟ میگه صبونه نمیخوره. میگه تا کوله پشتی صورتی نخرین نمیخورم. میگم خب گوشنش بشه میخوره عزیزم. میگه قرصای ویتامینشو باید بخوره با صبونش، داره منو هرس میده. میگم الان درستش میکنم. واق فکر شرطه. میگه با دعوا درست نمیشه، باید باهاش صحبت کنی. میگم من نفهمیدم چی کارش کنم. بخرم تو ناراحت میشی، نخرم اون ناراحته. دعواش کنم تو ناراحت میشی. میگه عزیزم اون از من ناامید میشه میاد سمت تو، اما تو هم که سری تسلیم حرفاش میشی، هر چی میخواد میخری براش. اینجوری دیگه حرف منو اصلا گوش نمی کنه. میگم من عمرن دیگه کاری بدون هماهنگی با تو نمی کنم. میگه پس الان صداش کن صبونشو بخوره، بگو اگه یه ما حرف مامانتو گوش کنی برات کوله پشتی صورتی میخرم. میگم باشه، ولی قول میدی این بار آخر باشه؟ امیدوارم ازم دلخور نشی. میگه چرا دلخور؟ میگم سپید جان، دخترم بیا، من دیشب برات کوله پشتی خریدم، تو صندوق عقبه. بیا صبونتو بخور، حرف مامانت هم از این به بعد گوش کن. دخترم داد میزنه آخ جون، میپره بغلم. خانمم میگه ای تو عوض بشو نیستی، به خدا آخر عاقبتمونو با تو و این بچه به خیر کنه. میگم آخرین بار بود. همسرم به حالت قهر میره تو اتاق و در و محکم میبنده. این داستان ادامه دارد.
روایت امروز رو شنیدیم آقای دکتر؟
بله.
یک رابطه پدر دخترانه
مادرانه.
بله، پدر دخترانه مادرانه. حالا بیشتر پرداخته بود به رابطه پدر دختری. بله. که خیلی داستان داره رابطه پدر دختری. این عشق خیلی قابل احترامه، ولی واقعا اتفاق بدی میفته دیگه. یعنی ما یه جوری پرورش میدیم که بچه‌مون از همون ابتدا فرصت طلب بار بیار،
فرصت طلب، لوس، طلبکار.
بله.
شما دقت کنین در همون کلام ابتدایی که پدر داره میگه، میگه من نمیتونم با دخترم مخالفت کنم. یعنی از همون کلام اول به ما میگه که پدر داره ناتوانی خودش رو در مواجهه با دخترش به زبون میاره. و در ادامه بین پدر و مادر و مواجههشون با دختر خانواده یه جور مسابقهیه که به زبون نمیارن اما دارن عمل میکنن. پدر معتقده که روش‌های خودش موفقیت آمیزه و مادر هم معتقده که روش‌های تو تخریبیه، روش من میتونه باعث بسامان شدن رفتار فرزندمون باشه. به دلیل اینکه پدر و مادر به یک وحدت نظری نرسیدند در برخورد و مواجهه والدین با فرزند، فرزند رو دچار تعارض کرده، دچار درگیری کرده، تا جایی که حتی برای انجام کارها باید برای اون خرید کنن، باید اونو تشویق بکنن، که به باور من این تشویق ها نه تنها تشویقگر نیست، به شدت تخریبگره. یعنی کودک حس میکنه باید باج بگیره، یه جور باج دادن برای پیشبرد اهداف خودشه.
بله.
کما اینکه اگه قرار باشه کاری انجام بده، پیشتر که بره داستان، فرزند از والدینش باج خواهی میکنه برای اینکه بخواد نظراتشون رو اعمال بکنه.
بله.
این ایرادیه که به نظر در برخورد بین این والدین با دخترشون دیده میشه و دختر هم به قول معروف ریش بابا رو قیچی کرده، متوجه شده.
بله.
که چه جوری میشه برخورد بکنه.
دقیقا.
حتی در نیمه پایانی قصه میگه که براش کیف صورتی خریده، میاد و بغلش میکنه. شاید پدر داره در واقع نیازهای عاطفی خودش رو پاسخ میگیره از دخترش.
بله.
اما نمیدونه این روش، روش تخریبیه که فقط پدر ممکنه نیازهاشو دریافت بکنه. دختر رو داره به مسیری هدایت میکنه که هم اکنونش و هم آیندهش رو ممکنه به ناکجا آباد هدایت
یعنی
بکنه.
یعنی هم دلسوزی اگر بذاری، هم بله. محبت بیش از حد.
دقیقا.
داره صدمه‌ای که به دختر میزنه خیلی بیشتر از فایده‌شه. در واقع من نکته‌ای که گرفتم از صحبت‌های شما، یکی این که این برخورد هم باعث میشه که اساساً دختر فرصت طلب پیش بیاد بگه من گریه میکنم تا بتونم فلان امتیاز رو بگیرم. بله.
اصلا شرطی میشه.
و همینطور نکته خیلی مهمتر به نظرم این بود آقای دکتر، این که وقتی پدر مادر به یک وحدت نرسیدن، اینم باعث میشه که از این آشوب استفاده کنه و حرفای خودش رو به کرسی بشینه.
این عدم شناخت پدره. حتی یه جایی به نظر میسه توپ رو داره به زمین مدرسه میندازه.
بله.
بره مدرسه خوب میشه. نکرده های تربیتی دل والدین رو به مدرسه موکول میکنن.
بله.
این آسیب بزرگی که در دل بخش عمده ای از خانواده هایی که فرزندانشون دچار این آسیب ها هستن دیده میشه.
مثل ازدواج هم همینطوره.
آره، ازدواج که بکنه خوب میشه. یعنی چی؟ اگه الان خوب نباشه ازدواج هم بکنه خوب نمیشه.
بله.
نکته خوبی گفتین، پدر و مادر بر این میبالند که بچه من حتی یه نیمرو هم بلد نیست درست بکنه. تو خونه خودمون یه نیمرو هم بلد نیست، خب این که کار خوبی نیست.
بله.
یه نیمرو هم بلد نیست درست بکنه، پس چجوری میخواد بره سر زندگی دو نفرشون، زندگی زوجیشون؟ حتی بلد نیست یه نیمرو هم درست بکنه.
حالا زندگی زوجی هم هیچی، اصلا خودش بتونه کار
به تنهایی بتونه غذا بر خودش بله. درست بکنه.
بله با افتخار میگن دست به سیاه و سفید نزده. خب خیلی اتفاق خوبی نیست بله.
یه جوری این رفتارهای این والدین رفتارهای سمی محسوب میشن در روانشناسی
بله.
یعنی رفتارهایی که خانواده فکر میکنه مشوق و جنبه های مثبتی در تغییر یا تربیت رفتاری کودک داره، اما خروجیش خروجی مثبتی نیست و اون رفتار یه جور رفتار سمیه. رفتارهای آموخته شده والدینه که حتی در چند نسل ممکنه دیده بشه، چون دریافت نکرده به تبع این فرزند هم وقتی وارد زندگی مشترک خودش میشه به اندازه اون داشته های محدود میتونه جمع‌آوری بکنه دیگه بله. به داشته های خودش اضافه بکنه. ایشون هم در تربیت بچه‌هاش همین رفتار رو تکرار میکنه، یعنی ممکنه چند نسل رو دچار آسیب بکنه.
بله در پیوست هم صحبت های این کلامو زیاد شنیدیم. حالا میره خونه شوهرش انقدر کار میکنه، بذار اینجا راحت باشه.
راستای وقتی کار کردن یاد نگرفته، وقتی بله. فرا نگرفته زیست جمعی رو، توی گروه بودن، حالا بره توی گروه چی رو میخواد؟ چه تجربه ای داره؟ بله. میخواد اونجا بره به آزمون بذاره.
بله
تازه باید بره اونجا تجربه بیاندوزه.
خیلی باید مراقب باشیم. حالا این یه بخش، ولی اون بخشی که رفتارمون باعث نشه که توی خونه و خانواده بچه‌هامون یاد بگیرن که با زور چیزی رو که میخوان به دست بیارن، این باعث میشه که فرصت طلب بشه.
بله حتی پدر خودش رو یه جایی عقل کل میدونه، یعنی اینکه من خیلی آگاه‌ترم، من با آگاهی دارم این رفتار انجام میدم. بله شما فقط داری نیازهای عاطفی دختری پدری رو داری پاسخ میگیری، در آینده نچندان دور چیزی به فرزند نداده ای که بخواد اون در میدانی که میدان بازی یا نقش‌آفرینی اونه بخواد اون رو بازی بکنه، اون رو ارائه بده.
بله بله
ما نقش‌های زیستی زندگیمون رو در زندگی خانوادگی تمرین و مرور میکنیم. خانم بستان دوست، اگر در زندگی خانوادگی فرزند رفتارهای زیستی جمعی رو با خانواده یاد گرفت، در گروه همسالان و در جامعه هم اون کار رو یاد میگیره، اگر ابراز وجود رو یاد گرفت، یعنی خانواده فرصت ابراز وجود به او داد، او ابراز وجود رو، اولین نفراتی که میتونه ابراز وجود کنه بین اونها والدین و خانواده خودش هستن، بعد در دل همسالانش ابراز وجود میکنه و در سطحی گسترده تر در جامعه آماری که اون به عنوان جامعه تخصصی اعلام حضورش میتونه درست عرض اندام بکنه. این مسائلی بود که به باور من توی این قصه خیلی به چشم میومد. عنصر مهمش هم ناهماهنگی خود پدر و مادر بود در رفتارهایی که با دختر خانواده داشتن.
به نظر میاد مادر یکم مسلط‌تر بود به روابط،
ولی پدر خونسا میکرد. رفتارهای پدر بره. مجالی برای رفتارهای مادر نشون نمیداد.
آیا دراماتراپی پیشنهادی برای مادر داره که بتونه تأثیری روی پدرم بذاره؟
پیش از همه به نظر میرسه گفتگوی بین این دو نفره. دیدین بعضی وقتها والدین میگه من که عصبانی شدم تو تحویلش بگیر، این شاید یکی دو مورد جواب بده، اما غیر مستقیم داری آموزش میدی که فرزندم من مدام عصبانی هستم و شما میتونی به اون والد روبرو پناه ببری. این اگر جا به جا بشه به عنوان یک عنصر تربیتی، یعنی جاهایی هم حمایت به موقع، هم حالا اگه واژه تنبیه رو به کار نبریم توبیخ به موقع، هم محدود کردن اون شرایطی که شرایط نامساعد انجام اون عمل یا اون فراینده.
بله
چون تشویق و ترغیب و تنبیه نه از موضع تنبیه بدنی، محدود کردن پاداش، ندادن پاداش،
بله بله
هر دوش در کنار همه که میتونه پاسخ بده. اینا مثبت و منفی همدیگه هستن، همدیگه رو بالانس میکنن.
دراماتراپی آیا برنامه‌ای داره برای زوجینی که تصمیم دارن فرزند بیارن، بچه دار بشن و پیش از اینکه بخوان اقدام بکنن،
بله،
آموزش‌هایی بهشون بده و آشناشون کنه با این مقوله فرزند پروری.
بله، یکی از نکته‌هایی که در مبحث دراماتراپی بهش توجه میشه مبحث پیشگیری از مسئله است. اون بعد آموزشی و پرورشیه که دراماتراپی روش تمرکز داره. زوجینی که تصمیم بر ازدواج میگیرن، کارگاه‌ها و کلاس‌هایی برای تقویت روابط دو سویه بین زن و مرد و در آینده به عنوان والدین فرزندها بهشون آموزش داده میشه. یعنی پیش از میدان واقعی مرور میکنند چه اتفاقاتی قراره بیفته.
بله.
حتی گاهن انفرادی آموزش داده میشه در سنینی که دختران و پسران پیش از ازدواج بهشون آموزش هایی داده میشه که بعد از اینکه وارد زندگی مشترک شدین چه چیزهایی توی این زندگی اتفاق میفتد، مرور کنند که به عنوان رفتارهایی که خارج از میدان واقعی آموزش ببینن با رفتارهای نمایشی در موقعیتهایی مشابه با اون موقعیت مورد نظر.
بله. یکی از نکته‌هایی که فکر میکنم خیلی لازمه والدین یاد بگیرن، این نکته‌ای که شما فرمودین خیلی برای من قابل توجه بود. این پدر قصه ما داشت نیاز خودشو ارضا میکرد، نیاز خودش به محبت دیدن از دختر، نیاز خودش رو توی رابطهش با دخترش، اینکه ما ضعفامون و نیازهامون رو خوب بشناسیم. اگر من از جهت محبت و مهر و صمیمیت بود، حالا یه وقتایی من یه سری چیزا رو تو زندگیم از دست دادم و حالا حتما میخوام فرزند من به اون برسه، به اون چیزایی که من نرسیدم، اینا رو با خودمون حل کنیم، ببینیم کجاها ضعف داریم، چه جاهایی احساس کنیم تو قلبمون یه خلایی هست که میخوایم پر بشه، حالا با همسرمون پر نشده، میخوایم با فرزندمون با دادن محبت بیش از اندازه و مسموم به قول شما اونو پر کنیم، و این چه صدمه ای میزنه به اون بچه. شناخت خودمون، شناخت روابطمون، تعادلی که ببینیم بین ما و همسرمون هست یا نه، اینا خیلی مهمه در اتفاقی که برای تربیت اون بچه میفته.
توی این قصه یه جایی پدر میگه خانومم از شما شاکیه ولی من باهاش خوبم. یعنی در واقع خودش رو به جهت اینکه من باهاش خوبم، یعنی من دارم درست عمل میکنم و تو درست عمل نمیکنی، با تو خوب نیست.
بلد.
یعنی خودشون از هم جدا میدونن، انگار بلد. در دو میدان دارن بازی میکنن، هنوز نپذیرفتن که یک فرزنده و این دو نفر والدین این فرزند هستند، در دو فضا یا در دو موقعیت نیستند. خروجی رابطه بین این پدر و مادر فرزندیه که الان داره با رفتار سودجویانه آموزش داده میشه. در برخورد این فرزند با پدر، پدر غیر مستقیم داره بهش آموزش میده که تو باجخواه باش برای برآورده کردن نیازهات، تو رشوه بگیر برای اینکه بخوای آنچه که تازه برای خودشه، برای تربیت خودش هم داره باجخواهی میکنه، رشوه میگیره که به اهدافش برسه، و این دقیقاً یک رفتار سمیه.
نکته دیگه آقای دکتر راجب این
نه، سپاسگزارم از شما، امیدوارم والدین ما یاد بگیرن برای اینکه به همدیگه ثابت بکنن که این با من بیشتر خوبه، رشوه ندن به بچه ها.
بله،
چون
بله.
اون تشویق نیست، اون دقیقاً رشوه دادنه برای اینکه محبت ازش بگیرید.
بله. خیلی مشکرم، من از شما سپاسگزارم. بخشید. شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 3075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید و یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترس مو ما رو در جریان پیشنهادات و انتقادات و نظرات خودتون قرار بدید. و اگر صحبتهایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان و شنوندگان برنامه برسه، با پیامک کردن شماره تماسی از خودتون همکاران ما با شما تماس میگیرن و مستقیما با شما صحبت میکنن. درباره دراماتراپی
تا
تقویت قوای تخیلی یکی از اهداف مهم نمایش درمانیه، زیرا با این تقویت این جنبه وجودی فرد میتونه در ارتباط بین فردی و اجتماعی خود با دیگران اطمینان حاصل بکنه. ذهن خلاق و فکور روابط فعال رو در پی داره و روابط فعال هم منتج به زندگی پویا و بالا بردن سطح رضایتمندی در فرد میشه. در تکنیک بازی خیال، فرد در شرایطی قرار میگیره تا به کمک جریان سیال ذهن، خاطرات و خیالات خودش رو بیان بکنه. این بازی خیال میتونه تخیلات واقعی یا اغراق شده و حتی فراواقعی و فانتزی باشه. در ادامه این خیالیگری به بازی خیالات ختم میشه و مراجع یا مراجعان در قالب شخصیت‌های خیالی خلق شده اقدام به بازی میکنند. این بازی خیال میتونه چنان بست و گسترش پیدا بکنه که به یک نمایش جذاب و تماشایی ختم بشه. این تکنیک در مواجهه با مخاطبان کودک و نوجوان کاربرد بسیار مؤثری داره. بازی خیال تقویت کننده قوای تخیلی و تعقلیه. به کمک این تمرین میتونیم روند رشد بازی‌های خلاقانه را در مراجعان ارزیابی کنیم. در تمرینات اولیه ممکن مراجع در حد چند دقیقه همراهی کنه، اما در ادامه به کمک یاوران نمایشی و دیگر همبازی‌ها میتونیم این زمان رو بست و گسترش بدیم.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر بهرام ابراهیمی، صدابردار رامین آریاشکوه، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمدعلی. برنامه امروز رو به پایان میبریم. با آرزوی لحظه‌های شاد و سرشار از سلامتی برای تک تک شما، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما با برنامه‌های رادیو نمایش. ما همچنان همراه شما هستیم. سامانه پیامکی ما 3075 و شماره تلفن‌های 162-3991-4142 برای دریافت نظر و پیشنهاد شما عزیزانی. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ارغنون باشید.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟ کاری از رادیو نمایش.
به نام خدا. سلام میکنم به حضور شما شنوندگان خوب رادیو نمایش. با برنامه ارغنون در خدمت شما هستیم. ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش. بحث این برنامه و